أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، جلسه قبل ما رسیدیم به مطلب ششم توی بحث مفعول مطلق. عرض کردیم که مفعول مطلق در مطلب ششم این بود که آیا عامل مفعول مطلق رو میشه حذف کرد یا نه. ایشون فرمود که توی مفعول مطلق تأکیدی نمیشه عاملش رو حذف کرد، اما تو مفعول مطلق غیر تأکیدی یعنی عددی و نوعی، اینجا میشه عاملش رو حذف کرد. و بعد هم یک اشکال و جوابی شد که پسر مصنف به مصنف اشکال کرده بود و ایشون هم جواب. خب حالا توی اون جایی که گفتیم عامل مفعول مطلق حذف میتونه بشه، گفتیم که این دو جوره، یک حالت جوازی دارد و یک حالت وجوبی دارد. پس حذف عامل مفعول مطلق یک حالت جوازی داره که خوندیم جلسه، و یک حالت وجوبی هم داره که بحث این جلسه ماست. خب میشه گفت که توی توی پنج موضع مفعول مطلق عاملش وجوباً حذف میشه. درست شد. موضع اول این است که اون مصدر ما، مصدر که میگیم منظورمون چیه؟ منظورمون همون مفعول مطلقه. به جای اینکه اون مفعول مطلق استفاده بکنیم میگیم مصدر. خب بس موضع اول چیه؟ این است که مصدر ما بدل از فعل شده باشه، بدل از عامل شده باشه. درست شد. که این توی سه مورد قیاسیه. یکی توی امر و نهی، مثل قیامن لا قعودن. قیامن لا قعودن یعنی چی؟ یعنی قم و لا تقعد، یعنی بایست و نشین. خب اینجا میتونیم بگیم قم، میتونیم بگیم قیامن. درست شد. و میتونیم بگیم لا تقعد یعنی نشین، یا بگیم لا قعودن. درست شد. این یک مورد. مورد دیگه ای که حذف عامل به صورت وجوبی توش قیاسی هست توی این بحث، توی این موضع اول، این است که اون فعل ما فعل دعایی باشه. خب اینجا میتونیم مثلا به جای سقاک الله بگیم چی؟ بگیم سقیان لک. درست شد. پس اون سقاک الله رو به جاش میگیم سقیان لک. و مورد سومم بعد از استفهام توبیخیه. بعد از استفهام توبیخی هم اون عامل، اون مصدر میتونه بدل بشود از عامل خودش. درست. و عاملش وجوباً محذوف بشه. مثل چی؟ مثل اتوانیان و قد علاک المشیب، که این توانیان در اصل بدل شده است از از تتوانی. یعنی در اصل اینطور بوده، اتتوانی و قد علاک المشیب، معناش هم تقریبا اینجوره که آیا همچنان داری سستی و بازی میکنی در حالی که پیری بر تو استعلا پیدا کرده، و خلاصه هنوز تو حال پیری داری مثلا دنبال بازی و سستی هستی. خب این یه حالت توبیخی داره دیگه، استفهام توبیخی. روز نمیخواد بپرسه که آیا هستی یا نه، میخواد بگه که این اینجوری که هستی نباش. روز شده توبیخش میکنه، چرا اینجوری هستی. خب اینم از این. پس موضع اول از موارد حذف وجوبی عامل مفعول مطلق این شد که مصدر ما بدل از فعلش بشه، که گفتیم توی سه مورد قیاسیه: امر و نهی و دعا و بعد از استفهام توبیخی. خب این از این مطلب. حالا یه مقداری بخونیم، بعد چند تا نکته باقی میمونه که دونه دونه عرض میکنیم. میفرماید که والحذف حتم معات بدلا من فعله کندلن الذ کندلا. میگه چی؟ میگه آقا حذف حتمی و واجب هست همراه با اون مصدری که بیاید به عنوان بدل، یعنی بدل بیاید من فعلهی، از فعلش، یعنی بدل از فعلش بشود. فعل رو حذف کردیم، این مصدره رو به جاش آوردیم. که ندلن الذی که اندولا، مثل چی؟ مثل ندلن که در واقع به جای اندولا به جای اندول اومده باشه، درست؟ حالا مثالش رو جلوتر میرسیم، اونجا توضیحش رو میدیم. خب میفرماید که یحذف عامل المصدر وجوبا فی مواضع، عامل مصدر حذف می شود به صورت وجوبی در مواضعی که ما گفتیم 5 تا موضع هست. موضع اول، منها اذا وقع المصدر بدلا من فعله، موضع اول این است که مصدر بدل از فعل خودش می شود، درست شد؟ و هو مقیس فی الامر و نهی نحو قیاما لا قعودا. این مورد که ما میگیم مصدر بدل از فعلش بشود، این قیاسی هست در امر و نهی، مثل قیامن لا قعودن، ای قم قیامن ولا تقعد قعودن، درست شد؟ مثل این مثال. حالا وقتی قیاسیه شما میتونی بسازی، یعنی به جای این که به شخص بگی آقا اضرب زیدن، میگی چی؟ میگی ضربن زیدن، درست شد؟ بعد دعا، و همچنین توی دعا هم قیاسی هست. خب نحو سقین لکه ای سقاک الله، درست شد؟ یا هم حالا مثل شکرن، شکرن هم از همین باب میشه، از همین باب حالت دعایی پیدا میکنه. خب این دو مورد که توش مصدر میتونه قیاساً بدل از فعلش بشه. مورد سوم، و کذالک یحذف عامل المصدر وجوباً اذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به توبیخ، و همچنین حذف میشود عامل مصدر وجوباً در زمانی که واقع بشود مصدر بعد از استفهامی که از اون استفهام قصد توبیخ شده، یعنی در واقع استفهام حقیقی نیست، سوال حقیقی نیست، بلکه شخص داره اون طرف مقابل رو توبیخ میکنه، میگه چرا این کارو کردی مثلا، درست؟ نمیخواد ازش دلیلشو بپرسه، درست؟ میگه نباید یعنی این کارو میکرد. خب نحو اتوانیان وقد علاک المشیب، ای اتتوانی وقد علاک. پس این توانیان که مصدر باب تفاعل هست، از فعلش که تتوانی باشد، درست؟ نیابت کرده است و بدل از اون فعل اومده. اینم از این مطلب. خب اینجا چند تا نکته میمونه. نکته اول این است که پس ما گفتیم این که مصدر بدل از فعلش بشه توی سه مورد قیاسی. تو غیر این چی؟ غیر این یعنی چی؟ یعنی عامل ما انشائی نباشد مثل این موارد، بلکه عامل ما یک فعل خبری باشد. مثلا آیا توی مثلا ضربتو میتونیم به جای ضربتو بگیم ضربن یا نمیتونیم بگیم؟ ایشون میگه که آقا جانشین شدن مصدر به جای فعل خبری قلیل هست، و در واقع قلیله یعنی چی؟ یعنی حالت سماعی داره، شما نمیتونی خودت بسازی، نمیتونی به جای ضربتو بگی ضربن. باید ببینی عرب کجا استفاده کرده، شما هم از همون مثال ها میتونی استفاده کن. خب یک مثال زده، مثل افعلو و کرامتن، که این کرامتن در واقع چیه؟ در واقع به جای اکرموکه، به جای اکرموکه گفته کرامتن. خب این نکته اول. میفهمد و یقل حذف عامل المصدر و اقامت المصدر مقامه فی الفعل المقصود به الخبر. میگه و کم است حذف عامل مصدر و جانشین شدن مصدر به جای اون عامله، درست؟ در کجا کم است؟ فلفعل المقصود به الخبر، در صورتی که عامل ما یک فعلی باشد که ازش خبر قصد شده است، یعنی فعل خبری باشد، نه فعل انشایی مثل موارد قبل. نحو افعل و کرامتن ای و اکرمک. خب فالمصدر فی هذه الامثله میشه چی؟ میشه نکته دوم. خب حالا نقشه مصدر توی این مثال ها، مثلا توی قیامن لاقعودن، نقش مصدر چی؟ ایشون میگه نقش مصدر در این صورت در واقع این میشه یک مفعول مطلق برای عامل محذوف و نسبش هم به وسیله همون عامل محذوفه و این مصدره در واقع نائب شده است در معنا از اون عامل محذوف. دیگه باز یه تکرار همین مطالبی بود که گفتیم. مثلا آقا وقتی میگه قیامن یعنی این قیامن منصوب شده است به یک قوم محذوف که این قیامن داره در واقع از اون قوم محذوف در معنا چیکار میکنه؟ در معنا داره ازش نیابت میکند. به جای اینکه بگه قوم گفته قیامن. خب میفهمد فالمصدر فی هذه الامثله و نحوها. مصدر توی این مثال هایی که زدیم از اول تا اینجا و امثال این مثال ها منصوبون به فعل محذوف وجوبن. این مصدر منصوب است به وسیله فعلی که اون فعل وجوبن محذوف است، یعنی نمیتونی اون فعل رو ظاهرش بکنی. والمصدر نائب منابه فی الدلاله علی معنا و مصدر جانشین اون فعل شده است در دلالت بر معنای اون فعله، یعنی توی معنا به جای اینکه بگیم قوم گفتیم قیامن مثلا. خب حالا اینکه این فعله چجوری چرا میگن در واقع چرا میگن این عامل واجب الحذف است، این نیاز به تأمل داره. ایشون که حرفی نزده و شاید این سوال پیش بیاد که آقا الان یعنی کسی نمیتونه بگه مثلا قوم قیامن یا اضرب ضربن، اینجوری آیا نمیتونه بگه؟ جوابی که به ذهن میرسه برای این اشکال رست، ایشون وقتی میگه عاملش وجوبن هست میشه، نمیتونی بگی علل قاعده اضرب ضربن، درست؟ نمیتونی بگی قوم قیامن، درست؟ و اینا با هم قابل جمع نیستن. جوابش این است که شما میتونی بگی اضرب ضربن، منتها این اضرب ضربن، ضربن دیگه مفعول مطلق تأکیدیه نه مفعول مطلق بدلی، درست؟ بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر این است که مفعول مطلق بدل از فعل خودش بشود. خب وقتی مفعول مطلق بدل از فعل خودش شده است، در این حالتی که این بدله نمیتونه اون مبدل منهش هم بیاریم، نمیتونیم اون چیزی که اون فعلی که این بدل اون شده رو با هم جمع بکنیم، چون قبلا گفتیم عوض و معوض با هم جمع نمیشه. پس شما میتونی بگی اضرب ضربن، ولی دیگه این ضربن خودش بدل از یک فعل نیست، درست؟ بلکه مفعول مطلق تأکیدیه برای این اضرب موجود، درست شد؟ این از این مطلب که آقا وجوب حذف توی این موضع چجوری تصور میشه به این صورتی که گفتیم. خب این از نکته دوم. نکته سوم، مصنف توی شعرش گفتیم مثال زده به ندلن. خب این شاره میاد میگه که آقا این ندلن که مصنف بهش مثال زده در واقع میخواسته اشاره بکنه به یک شعری از سیبوی که توی اون شعر اینطور گفته توی مصرع آخرش. بله گفته فندلن زریق المال ندل سآلبی، درست؟ که این فندلن، ندلنی که اول اومده در واقع چیه؟ در واقع مفعول مطلقی هست که مصدری هست که بدل شده است از فعلش. فعلش چی بوده؟ فعلش یک اندل محذوف بوده، درست شد؟ پس در واقع مثل این است که بگیم فندل زریقو المال ندل سآلبی، درست؟ خب ندلن و اندل به معنای چیه؟ به معنای گام برداشتن سریع و سبکه، درست؟ یه حالت مثل اینجوری که دزدا راه میرن، چجوری پاورچین پاورچین و سری میرن، درست؟ بدون صدا و سری. این بهش تو عربی میگن چی؟ بهش میگن ندله، از ندله میاد، درست شد؟ خب پس اینجا در واقع داره میگه آقا گام های سری و سبک بردار، درست؟ به جای اینکه بگه اندول گفته چی؟ گفته ندلن، به جاش از مفعول مطلقش استفاده کرده و مفعول مطلقش رو بدل از اون اندول گرفته. خب حالا این مثال رو ایشون میاد یه مقداری توضیحش میده شاره، درست؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک ابهامی توی این مثال وجود داره. ابهامش اینه که آقا این زوریقو که بعد از ندلن هست چیه؟ درست؟ ایشون میگه که آقا این زوریقو در واقع مناداییه که حرف نداش حذف شده. در اصل اینطور بوده: فندلن یا زوریقو. چون منادا رو حالا بعدن خواهیم خوند، منادای مفرد معرفه مضموم میشه، مثلا میگیم یا زیدو، درست شد؟ خب اینجا هم شده زوریقو و یاش حذف شده، مثل اون آیه قرآن که میگه یوسفو اعرضن هازا، که یوسفو در واقع چیه؟ یا یوسفو بوده. اینجا هم ایشون میگه آقا این زوریقو چیه؟ منادای ماست. خیال نکنی که این زوریقو فاعل ندلنه. چرا زوریق نمیتونه فاعل ندلن باشه؟ به خاطر اینکه ایشون میگه آقا مفعول مطلق، درست، که ما گفتیم بدل از فعل میشود، از امر و نهی میتونه قیاساً بدل بشود، درست، از امر مخاطب بدل میشه. یعنی وقتی میگیم ضربن، این جان بدل و جانشین ازربه. وقتی میگیم قیامن، جانشین قومه، درست، و بدل از چی شده؟ بدل از فعل مخاطب شده. پس ندلن جانشین از اندله و فعل مخاطب مثل اندل، این نمیتونه به فاعل ظاهر رفع بده، درست؟ در واقع این دیگه مسلمه دیگه که فعل مخاطب مثلا صيغه 7 وقتی میگیم اضرب، این هیچ وقت فاعلش ظاهر نمیشه، همیشه فاعلش یک انتای مستتر. خب اینجا هم که ندلن نائب اندل شده است، زوریق پس نمیتونه فاعلش باشه. این از این مطلب. البته آخر میگه آقا اگر کسی بخواد ادعا بکنه و بگه آقا ندلن جانشین از اندل نیست، بلکه جانشین از فعل امر غایبه، یعنی صیغه 1، یعنی ل یندل، درست شد؟ ندلن جانشین ل یندله. در این صورت زوریق میتونه فاعلش باشه، درست؟ منتها نکته ای که هست اینه که تو پاورقی هم محی‌الدین تذکر داده، این است که آقا زوریق اگر میخواست فاعل بشود، برفرض که حالا اونو لیندول بگیریم و این بخواد فاعل اون لیندول بشود، باید بشه زوریقون و تنوین بگیره، درست؟ و این که شده زوریقو بدون تنوین، باز نشون میده که این مناداست. پس حتی اگه ندلن رو بخوایم به جاش در واقع جانشین لیندول فرض بکنیم، زوریق بازم نمیتونه فاعلش باشه. اینا دیگه توی پاورقی اونجا میتونید نگاه کنید. خب اینم از نکته سوم. میفرماید که به اشاره به قوله کندلن، این که مصنف مثال زد و گفت کندلن، میخواست اشاره بکنه الی ما انشده سیبوی، به اون شعری که سیبوی انشاد کرده. انشاد رو دقیقاً الان معناش تو ذهنم نیست. بعضی میگن که انشاد یعنی یک شعر رو به عنوان شاهد مثال آورده، یعنی حکایت کرده. بعضی میگن نه، یعنی این شعر رو ساخته. الان دقیقا نمیدونم اینجا کدوم معنا مد نظر. خب حالا شعری که سیبوی آورده، یا از خودش آورده یا از یک کسی شنیده اونجا نقل کرده تو کتابش، و هو قول شاعر. خب این ظاهر شو الان از این و هو قول شاعر نشون میده که مال خود سیبوی نیست. پس در واقع شعری که سیبوی تو کتابش آورده به عنوان شاهد مثال، مثلا و هو قول شاعر یم رونه به دهنا خفافن یابهم و یرجع نمندارین بجر الحقائبی الاهین الحناسه جل امورهم فندلن زریق المال ندل السالبی، که میگه فندلن نائب و مناب فعل الامر و هو اندل، ندلن جانشین فعل امر یعنی اندل، و ندلو خطف و شیعه به سرعتن، ندف بله ندل یعنی چی؟ یعنی بله ظاهرا دزدیدن یک چیزی به سرعت، حالا به صورت بکنم اون راه رفتن هم میگن. حالا و زوریق و منادا، زوریق چیه؟ مناداست. و تقدیر و ندلن یا زوریق الماله، و زوریق اسم رجلن، زوریق هم اسم یک مردیه. و اجاز المصنف ان یکون مرفوعن به ندلن، مصنف اجازه داده که زوریق، حالا کجا اجازه داده؟ ظاهرا مثلا توی یکی دیگه از کتاباش، مثلا شرح تسهیلی جایی، که این زوریق بتونه فاعل ندلن باشه. و فیه نظر، این توش اشکال هست که آقا زرایق بتونه فاعله برای ندلن باشه. چرا؟ لانه ان جعل ندلن نائبا مناب فعل الامر للمخاطب و تقدیر اندل لم یصح ان یکون مرفوعا به. اگر ندلن رو ما بدل از اندل بگیریم که همینطور هم هست، اینجا دیگه زرایق نمیتونه فاعل اون باشه. چرا؟ لان فعل الامر اذا کان للمخاطب لا یرفع ظاهرا، بخاطر اینکه فعل امر وقتی که برای مخاطب باشد این دیگه به اسم ظاهر نمیتونه رفع بده، فاعلش اسم ظاهر نمیشه. فکذالک ما ناب منابه، و همچنین از اون چیزی که جانشین فعل امر مخاطب میشود، پس ندلن هم نمیتونه به اسم ظاهر به عنوان فاعل رفع بده. و ان جعل نائبا مناب فعل الامر للقائب و تقدیر لیندل صح ان یکون مرفوعا به. بله، اگر که ما اون ندلن رو جانشین و نائب مناب یک فعل امر غایب گرفتیم، یعنی گفتیم در اصل لیندل بوده، در این صورت صح ان یکون مرفوعا به. زرق میتونه فاعل ندلن باشد. لکن المنقوله ان المصدر لا یناب مناب فعل الامر امر للغائب، لکن اون چیزی که نقل شده است از عرب این است که آقا مصدر این مفعول مطلق فقط از فعل امر مخاطب بدل میشه، نه از فعل امر قائل. و انما ینوب و مناب فعل الامر للمخاطب، فقط میتونه از فعل امر مخاطب نائب بشود. نحو ضربن زیدن ای اضرب زیدن، پس ضربن زیدن یعنی اضرب زیدن، نه لی اضرب زیدن مثلا. والله اعلم، و شاید اشاره به این داشته باشه که بله شاید اشاره به این داشته باشه که حالا از کجا معلوم چه بسا فعل چه بسا مفعول مطلق بتونه از فعل های غیر مخاطب هم بدل بشه. خب این از این نکته که ما اشکالی که فارقی بود و گفتیم که آقا حتی اگر جانشین لیندول هم باشد بازم نمیتونه اون زرایق فاعل این باشه، وگرنه باید میشد زرایقون نه زرایقو. این از موضع اول از مواضعی که عامل مفعول مطلق وجوبا حذف میشه. بریم سراغ موضع دوم. موضع دوم این است که مصدر ما یعنی اون مفعول مطلق ما برای بیان تفصیل عاقبت ما قبل اومده باشه. یعنی چی؟ یعنی ما قبل یک مطلبی بیان شده است، درست، حالا میخوایم نتیجه و عاقبتش رو به صورت تفصیلی بیان بکنیم. به صورت تفصیلی یعنی به صورت نوع نوع و فصل فصل بیان بکنیم، درست. و حالا توی تفصیلمون توی این توضیح عاقبت مطلب، درست، اومدیم و از مصدر استفاده کردیم، اومدیم و از مفعول مطلق استفاده کردیم. اینجا عامل اون مفعول مطلق وجوبا باید حذف بشه. مثل چی؟ مثل آیه قرآن که فرموده حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد و اما فداء، که شاهد مثالش چیه؟ چیه؟ توی منن و فداءنه. میگه آقا وقتی که اونها رو مثلا به بند کشیدین و گرفتینشون اون دشمنان رو، حالا من ترجمه دقیق خیلی بلد نیستم بکنم، همین مقدار بلد، حالا وقتی که اون اینها رو اسیرشون کردید، دشمنان رو توی جنگ اسیر کردید، و اما منن بعد و اما فداان، حالا بعدش بعد از اینکه اینا رو اسیر کردید و به بند کشیدید و اینها، و اما منن یعنی حالا یا برشون منت بذارین و همین شکلی آزادشون بکنید، و اما فداان یا اینکه از دشمن یک چیزی به عنوان مثلا غرامت بگیرید، یک چیزی به عنوان فدا بگیرید و اینها رو یه پولی بگیرید و آزاد بکنید. درست شد؟ بس اول این مطلب بیان شد که وقتی که اونها رو اسیرشون کردیم فشد دل وساق، این مثلا تناب و اینا رو محکم ببندید که فرار نکند، درست، اون اسیر رو فرار نکند. حالا بعد از اینکه اینا رو کامل اسیرشون کردین و دربندشون کردید، و اما منن بعدو، یعنی فا اما تمنون منن، یا منت بذارید، درست، منتی را بله منن هم میشه مفعول مطلق تأکیدیش، و اما فدا، یا اینکه یعنی و اما تفدون فدا، یا فدا بگیرید فدا ای این شکلی. پس مورد دوم از موارد وجوب حذف عامل مفعول مطلق این شد که مفعول مطلق ما در بیان تفصیل برای عاقبت ما قبل اومده باشه، یعنی بعد از اینکه این کارو کردیم بعدش چی کار بکنیم. درست این مصدر اومده که نشون بده بعدش چی کار بکنیم. درست شد؟ اینم از مورد دوم. میفرماید یحذف ایضا عامل المصدر وجوبا اذا وقع تفصیلا لعاقبت ما تقدمه. حذف می شود همچنین عامل مصدر، یعنی عامل مفعول مطلق، به صورت وجوبی. کجا؟ اذا وقع تفصیلا لعاقبت ما تقدمه، زمانی که واقع شده باشد اون مصدر به عنوان تفصیل دهنده، یعنی برای بیان تفصیل عاقبت ما تقدمه، عاقبت و نتیجه برای موقع. حالا بعد از اینکه این کار کردیم حالا چی کار بکنیم؟ اگر مصدر اومده بود برای بیان در واقع تفصیل نتیجه موقع که حالا یا این کارو بکن یا اون کارو، درست اینجا چی میشه؟ اینجا عاملش حذف میشود وجوبا، که قوله تعالی حتی اذا اسخنتموهم فشد البثاقه فاما منن بعد و اما فداء. فمنن و فداءن مصدران منصوبان به فعل محذوف وجوبن. منن و فداءن دو تا مصدر هستن که منصوب هستن به فعلی که وجوبن محذوف هست. خب و تقدیر و والله اعلم، تقدیرش و خداوند داناتر است، این است که فاما تمنون منن و اما تفدون فداءن. حالا یا این والله اعلم اشاره به مثلا ضعفی چیزی داره اینجا، یا در واقع میخواد شخص چی میگن این مطلب رو بگه که آقا من نمیخوام تفسیر به رأی بکنم و یه چیزی قطعی و جزمی به قرآن نسبت بدم، یا آقا به نظر من یه چیز این شکلیه، حالا باز خدا بهتر میدونه. و هازا معنا قولهی و مال تفصیل الی آخرهی. این مورد دومی، موضع دومی که گفتیم همون معنای شعر مصنف است که اینطور گفته و مال تفصیل که اما منن عامله او یحذف حیث و انا. درست شد؟ خب مصنف چی گفته توی این شعر؟ گفته آقا حذف می شود ای یحذف عامل المصدر المسوغ للتفصیل حیث و انا، حذف می شود عامل مصدری که وارد شده است اون مصدر برای تفصیل. درست؟ حیث و انه ای عرضه، یعنی چی؟ یعنی هر جا که چنین عاملی عارض شد، هر جا چنین عاملی رو شما دیدید اونو باید حذفش بکنید. درست شد؟ این از مورد دوم. بریم سراغ موضع سوم از موارد وجوب حذف عامل مفعول مطلق وجوبن. موضع سوم این است که مصدر ما، یعنی اون مفعول مطلق ما، نایب از یک فعلی شده باشد که اون فعله به یک اسم عین اسناد داده شده. یعنی چی به یک اسم عین اسناد داده شده؟ یعنی اون فعل ما خبر یک اسم عین بوده است. درست شد؟ خب اینجا باید چی بشه؟ باید عامل ما حذف بشود، عامل ما وجوباً باید حذف بشود، البته در دو صورت. صورت اول این است که مصدر ما تکرار شده باشه. مثل چی؟ مثل زیدون سیرن سیرا. درست. خب این زیدون سیرن سیرا مصدر اول، یعنی سیرن اول، این نائب شده است از یک فعلی که اون فعله به اسم این اسناد داده شده بوده. درست؟ یعنی در اصل اینطور بوده، زیدون یسیر و سیرا، زید سیر میکند، سیر کردنی. درست؟ خب این یسیر و سیرا به جای یسیر رو یک مصدر آوردن، یک مفعول مطلق دیگه آوردن. وقتی که یک مفعول مطلق دیگه آوردن، این تکرار مفعول مطلق ها باعث شد که چی بشه؟ باعث شد ما دیگه از اون فعله بی نیاز بشویم. وقتی به جای فعل یک مصدر دیگر آوردیم، دیگه خب اون رو عوض از این آوردیم دیگه، بین عوض و معوض که جمع نمیشه، لذا اون فعله رو باید وجوباً حذفش بکنیم. پس زیدون یسیر و سیرن بود، به جای یسیر اول یه دونه مفعول مطلق دیگه آوردیم، اون فعله رو هم حذفش کردیم، شد زیدون سیرن سیرا. این یک جا. جای دومی که عامل وجوباً باید حذف بشود این است که مصدر ما محصور باشد. مثل چی؟ مثل ما زیدون الا سیرا یا انما زیدون سیرا، مثل این دو مثال. خب در اصل چی بوده؟ در اصل این طور بوده، ما زیدون الا یسیر و سیرا و انما زیدون یسیر و سیرا. معناش هم اینه که آقا زید فقط سیر می کند، سیر کردنی. درست هر دوتا مثال همین معنا می. خب اینجا چرا شما میگید واجب است که عامل حذف بشود؟ اینجا که دیگه تکرار نداریم. علت این که اینجا میگن واجب است که اون عامل حذف بشه اینه که حصر خودش یک معنای تأکیدی دارد. درست؟ یعنی وقتی مثلا میگی آقا ما زیدون الا یسیرو، یعنی زید هیچ کاری نمی کنه، فقط داره سیر میکنه. درست؟ خب پس دارید سیر کردن زید رو تأکید میکنی. پس مثل اینه که گفته باشی چی؟ مثل اینه که گفته باشی زیدون سیرن سیرا. خب چطور اون تکرار فعل اونجا باعث میشد که عامل واجب الحذف بشود و حذف عامل واجب بشه؟ اینجا هم این حصری که به منزله تکرار است باعث میشه که اون عامل واجب الحذف بشود. خب این از این. خب پس توی این دو مورد، یعنی اگر مصدر ما تکرار بشه یا مصدر ما محصور باشد، عامل واجب الحذف است. اما اگر که مصدر ما این دو حالت رو نداشته باشه، این تکرار نشده باشه، محصور هم نباشد، خب در این صورت میتونیم عاملش رو ذکر بکنیم، میتونیم حذف بکنیم. یعنی میتونیم بگیم زیدون سیرا یا بگیم زیدون یسیر و سیرا. درست شد؟ توی اون حالت‌های قبلی یسیر رو نمیتونستی ذکر بکنی، ولی توی این حالت که نه تکرار شده نه محصوره، میتونی بگی زیدون سیر. این از این. خب باز سوالی که توی کتاب جواب ندادن و اصلا سوال مطرح نکردن و ممکنه پیش بیاد اینه که آقا اصلا برای چی اینجا باید مفعول مطلق بگیریم؟ علت اینه که حالا فکر کنم توی بحث خبر همینو خوندیم اگه یادتون باشه، که گفتیم آقا اسم معنا نمیتونه از اسم ذات و اسم عین خبر بشود. درست؟ یعنی مثلا نمیتونیم بگیم زیدون ضربون، زید زدن است. درست؟ خب اگر ما یک زیدون ضربونی خواستیم بگیم، یعنی یه عربی یه زید که بعدش خواست بگه ضرب، این رو باید به صورت مفعول مطلق بگه برای فعل محذوف. یعنی بگه زیدون ضربن، یعنی زیدون یضرب ضربن. درست شد؟ نمیتونه بگه زیدون ضربون. چرا؟ چون مبتدای ما اسم ذات، اسم عینه و خبر ما اینجوری میشه اسم معنا و این جایز نیست. حالا تفسیرش توی بحث مبتدا خبر اونجا گذشت. خب پس اگه مبتدای ما مثلا اسم معنا باشه، خیلی راحت اون مصدره چی میشه؟ میشه خبرش. مثلا میگیم آقا امر زیدن سیرون، یعنی کار زید سیر کردنه. خب کار زید یک چیز معنویه، یک اسم ذات نیست، اسم معناست. درست؟ و سیر هم اسم معناست. اینجا خیلی راحت اون میشه سیر، اون مصدره میشه خبر برای ما. قبل دیگه نمیگن مفعولون فی، نمیگن امر زیدن سیرا، میگن امر زیدن سیرون. درست؟ پس این که اینجا ما مفعول مطلق میگیریم و منصوبش میکنیم و بعد میگیم عاملش محذوف است و اینها، همش به خاطر اینه که این مصدره میخواد به یک اسم عین اسناد داده بشه و این جایز نیست. لذا مجبوریم بریم سراغ مفعول مطلق. خب اینم از این مطلب. میفرماید کذا مکررون و ذو حصرن ورد نائب فعل لاسم عینن استند. میگه همچنین اون مصدری که مکرر باشد یا محصور باشد و نائب یک فعلی شده باشد که اون فعله به یک اسم عینی استناد داده شده است، اسناد داده شده است. خب میگه ای کذالک یحذف عامل المصدر وجوبا، همچنین حذف می شود عامل مصدر وجوبا اذا نائب المصدر عن فعل استند الاسم عینن، اگر که نائب شده باشد مصدر از یک فعلی که اون فعل استناد داده شده است به یک اسم عینی. خب استناد داده شده است به یک اسم عینی، استناد داده شدن به یک اسم عین یعنی چی؟ میگه ای اخبر بهی عنه، یعنی به وسیله اون فعله از اون اسم عینه خبر داده می شده، درست؟ و کان المصدر مکررا او محصورا، و مصدر ما هم مکرر یا محصور باشد. اگر مکرر یا محصور باشه عاملش واجب الحذفه. خب فمثال المکرر زیدون سیرا سیرا و تقدیر زیدون یسیر و سیرا، فحذف یسیر وجوبا لقیام تکریر مقامه. خب وقتی که یک سیرن دیگه اضافه کردیم و بردیم به جای یسیرو، درست؟ اینجا چی میشه؟ اینجا دیگه از اون یسیرو بی نیاز میشیم، لذا اون رو حذفش میکنیم. و مثال المحصوره، مثال محصور مثل این مثال، ما زیدون الا سیرا و این نما زیدون سیرا، و تقدیرو ما زیدون الا یسیرو سیرا، تقدیرش هم اینه و این نما زیدون یسیرو سیرا. خب فحذف یسیرو وجوبن، چرا یسیرو حذف شود وجوبن؟ میگه لما فی الحسره من التأکید القائم مقام التکریر، میگه به خاطر اینکه حسر خودش یک تأکیدی توش خوابیده که این تأکید قائم مقام و به منزله چیه؟ به منزله تکرار اون مصدره. چطور اونجایی که مصدر تکرار شده بود شد زیدون سیرن سیرا، عامل واجب الحذف شد به خاطر تکرار، اینجا هم که حسر یک تأکیدی دارد که مثل تکرار است، درست؟ این حسره باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه اون عامله دیگه نتونه بیاد و عامله واجب الحذف بشه. خب فعن حالا این در صورتی بود که مصدر ما تکرار شده باشه یا حذف شده باشه. فعن لم یکرر او یو او بله و لم یحسر، اگر که مصدر ما تکرار نشده بود و محصور هم نشده بود، لم یجب الحذف، اینجا دیگه حذف واجب نیست. نحو زیدون سیرا، اینجا میگی زیدون سیرا و تقدیر زیدون یسیر و سیرا. فان شئت حذفت یسیر، اگه خواستی یسیر رو حذف بکن بگو زیدون سیرا، و ان شئت صرحت به، اگه خواستی ذکرش بکن تصریح بکنش و بگو چی؟ بگو زیدون یسیر و سیرا. تو بالایی ها نمیشه یسیر رو آورد، ولی اینجا میشه یسیر رو آورد. والله اعلم. خب اینم از مورد سوم. موضع چهارم از مواضع وجوب حذف عامل مصدر، عامل مفعول مطلق، این است که مصدر ما برای تأکید معنای جمله قبل آمده باشد، درست؟ مصدر برای تأکید معنا و محتوای جمله قبل اومده باشه. خب توی ضربت و ضربن، این ضربن برای تأکید اون فعله اومده، درست؟ برای تأکید معنای جمله قبل نیومده، ولی اینجا و عاملش هم که خب ذکر شده، ولی اینجا بحث ما سر این است که این مصدر میاد برای اینکه یک جمله‌ای که اصلا هم از لحاظ ماده فعلش توش وجود نداره، درست؟ مثل ضربت و ضربن نیست که عاملش که ضربت و در واقع مثل خودش باشه، درست؟ بلکه اینجا بحث ما سر اینه که یک جمله گفتی و بعد از یک مصدر دیگه استفاده میکنی که عاملش تو این جمله قبل نیست، ولی این مصدر در واقع اومده تا این معنا و مفهوم جمله قبل رو تأکیدش بکنه. حالا مثال که بزنم باز واضح تر بشه. این یه مثال بزنم بعد باز یه تفصیلی داره اونو بیان میکنم. مثلا میگیم لهو علیه الف درهم اعترافن. خب جمله ما چیه؟ جمله ما لهو علیه الف درهم، یعنی برای اوست بر عهده من و بر ذمه من الف درهم، هزار درهم، یعنی من هزار درهم به ایشون بدهکارم. خب وقتی شما میگی هزار درهم به ایشون بدهکارم، این چیه؟ این یک اعتراف دیگه، درست شد؟ این داره اعتراف میکنه من هزار درهم به این شخص بدهکارم. بعدش میگه چی؟ بعدش میگه اعترافن، این جمله من از روی اعتراف بود، درست شد؟ پس اعترافن یک مصدریه که اومده جمله قبل رو داره چیکار میکنه؟ داره مفهوم جمله قبل رو تأکیدش میکنه. اگه اعترافن هم نمیگفت باز معلوم بود که جمله قبل یک اعتراف است. این میخواد این رو تأکیدش بکنه، درست شد؟ و اینجا اعترافاً مفعول مطلق است برای یک اعترفوی محذوف، یعنی لهو علیه الف و درهم همین اعترفو اعترافاً، که این اعترفو واجب الحذف است. این مثالش. خب پس مورد چهارم از مواضع وجوب حذف عامل این شد که مصدر ما مؤکد جمله قبل باشد، درست شد؟ مصدر مؤکد جمله قبل باشد. حالا این مؤکد بودن خودش دو صورت داره، یک مؤکد لنفسه داریم، یک مؤکد لغیره. مؤکد لنفسه یعنی چی؟ یعنی اون جمله قبل فقط یک احتمال توش مطرحه و این مفعول مطلقه میاد همون یک احتمالی که اون جمله قبل داره رو تأکیدش میکنه. مثلا همون مثالی که گفتیم لهو علیه الف و درهمن اعترافن. خب این لهو علیه الف و درهمن، درست؟ که من 1000 درهم برگردن من است برای ایشون، تنها وجهی که داره، تنها معنایی که میشه ازش کرد این است که چیه؟ این یک اعترافه، من دارم اعتراف میکنم که 1000 درهم به ایشون بدهکار، درست شد؟ پس اعترافاً میاد معنای جمله قبل رو تأکید میکند و جمله قبل هم فقط همین یه دونه معنا رو داره. این میشه چی؟ میشه مؤکد لنفسه. چرا بهش میگم مؤکد لنفسه؟ به خاطر اینکه آقا جمله قبل اعتراف بود، این مصدر هم اعتراف است، پس در واقع داره خودش رو تأکید میکنه. اعتراف اومده که یک مصداق اعتراف رو تأکید بکنه، میشه مؤکد لنفسه. مؤکد لغیره چیه؟ مؤکد لغیره همین مصدر اومده یک جمله، در واقع یک جمله رو تأکید بکنه، منتها اون جمله چند تا معنا داره، مثلا دو تا معنا داره. یکیش اونیه که این مصدر داره تأکیدش میکنه، درست؟ مثلا مثال میزنن به انت ابنی حقن. خب انت ابنی حقن، انت ابنی که جمله ماست، یعنی تو فرزند منی، تو پسر منی، درست؟ خب این تو پسر منی دو تا معنا داره، یک معنای حقیقی داره، یک شخصی وقتی یک مردی مثلا به یک پسری میگه آقا تو پسر منی، این دو حالت داره، یکی این که معنای حقیقیشو اراده کرده، یعنی واقعا تو فرزند من هستی، درست شد؟ و من پدر تو هم، اینجوری. این یک معنای حقیقی. یک معنای مجازی هم داره که توی فارسی هم استفاده میکنم، مثلا پیر مرده به اون جوونه میگه پسرم، در حالی که واقعا پسرش نیست. و در واقع انت ابنی یعنی اینکه تو مثل پسر منی، یعنی تو هم در واقع مثل فرزند من میمونی. پس این انت ابنی دو تا معنا پیدا کرد، یک معنای حقیقی، یک معنای مجازی. حالا حقاً میاد چیکار میکنه؟ حقاً میاد اون معنای اولش رو که معنای حقیقی باشد تأکید میکند، یعنی تو پسر من هستی واقعاً، یعنی اون که مثل پسر من هستی منظورم نیست، یعنی تو واقعاً پسر من هستی، درست شد؟ این از مؤکد لغیره. خب برای چی بهش میگن مؤکد لغیره؟ واضحه دیگه، به خاطر اینکه حقا فقط اون معنای حقیقیه رو داره، درست؟ ولی انت ابنی دو تا معنا داره، پس انت ابنی دو معنایی است، حقا یک معنایی هست، پس یه چیز دو معنایی غیر از یه چیزی که یه معناییه، درست شد؟ پس این تأکید مؤکد لغیره هست، مؤکد است برای چیزی که غیر از این است. چرا اون غیر از این است؟ به خاطر اینکه اون دو تا احتمال معنایی داره، این یه احتمال معنایی داره، درست شد؟ پس اینها حالت مرادف هم نیستن، غیر هم. این از بحث مؤکد لنفسه و مؤکد لغیره. پس صورت چهارم شد آقا اینکه مصدر ما، مفعول مطلق ما، تأکید برای جمله قبل باشد، حالا یا مؤکد لنفسه باشد یا مؤکد لغیره باشد. اینجا واجب است که عامل اون مفعول مطلق حذف بشود. خب میفرماید که و منه ما یدعونه مؤکدا لنفسه او غیره فالمبتدا نحو له علی الف و الف عرفا و سانه کبنی انت حقا صرفا. خب میگه آقا یکی از مواردی که عامل واجب الحذف است این است که ما یدعونه مؤکدا، اونیه که بهش میگن مؤکد، لنفسه او غیره، که حالا اون مؤکده یا مؤکد لنفسه است یا مؤکد لغیره، لغیره است. فالمبتدا یعنی اولی چی بود؟ مؤکد لنفسه. مثل این مثال نحو لهو علیه الفون عرفن، برای اوس بر گردن من 1000 تا مثلا درهم یا 1000 دینار، عرفن یعنی اعترافن. و ثانی کبنی انت حقا صرفا، دومی یعنی مؤکد لغیره مثل این مثال است. خب شارح میگه که ای من المصدر المحذوف عامل هو وجوبن، یکی از موارد مفعول مطلقی که عاملش وجوبن هست میشود، ما یسمى المؤکد لنفسه و المؤکد لغیره، اونیه که بهش میگن مؤکد لنفسه یا مؤکد لغیره. فالمؤکد لنفسه هو الواقع و بعد جمله لا تحتمل غیره نحو له له علی الف عرفا ای اعترافا، فاعترافا مصدر منصوب به فعل محذوف وجوبا و تقدیر اعترف و اعترافا. اینجا اعترافا مصدر است، مفعول مطلق است برای یک فعلی که واجب الحذف است، یعنی اعترفو. و یسمى مؤکدا لنفسه، بهش میگن مؤکد لنفسه. چرا؟ لانه مؤکد للجمله قبله و هی نفس المصدر، به خاطر اینکه این تاکید میکند جمله قبلش رو که اون جمله قبلش همین مصدر است. درست شد؟ به معنی انها لا تحتمل سواه، به این معنی که اون جمله قبلی هیچ احتمال دیگه غیر از این اعترافه ندارد. و هاذا هو المراد به قوله فالمبتدا ای فالاول من القسمین المذکورین فل بیت، میگه آقا این مؤکد لنفسه هم همین بود که ایشون ازش تعبیر کرد، فالمبتدا یعنی اولی یعنی مؤکد لنفسه. خب والمؤکد لغیره هو الواقع بعد جمله تحتمله و تحتمل غیره، مؤکد لغیره چیه؟ اون مصدریه که واقع شده است بعد از یک جمله‌ای که احتمال دارد معنای همین مصدر رو، درست، و احتمال دارد معنای غیر این مصدر رو، یعنی دو احتمالیه. و تصیر رو به ذکرهی نستن فیه، پس به وسیله ذکر این مصدر مفعول مطلقه اون جمله قبلی نس و تصریح می شود در این معنای مصدریه مصدره. نحو انت ابنی حقا فحقا مصدر منصوب به فعل محذوف وجوبا و تقدیر احق احقه حقا، درست. و سمی مؤکدا لغیره، بهش میگن مؤکد لغیره. چرا؟ لان الجمله قبله تصلح له و لغیره، به خاطر اینکه جمله‌ای که قبلش هست هم صلاحیت دارد برای این مصدر معنای این مصدر رو داشته باشه، هم صلاحیت دارد یه معنای دیگه داشته باشه غیر این مصدر. لان قولک انت ابنی یحتمل ان یکون حقیقتا و ان یحتمل و بله و ان یکون مجازا علی معنا انت عندی فی الهنوه به منزلت ابنی، یعنی تو مثل بچه من میمونی، مثل فرزند من میمونی. فلما قال حقا، وقتی که گفت حقا، بعد از اینکه گفت انت ابنی گفت حقا، اینجا صارت الجملتو نسن فی ان المراده البنوتو حقیقتا، میگه وقتی که گفت حقا جمله میشود نس و تصریح در چی؟ در اینکه منظورم فرزندی واقعیه، پدر فرزندیه واقعی. و تأثرت الجمله تو بالمصدر، پس اون جمله قبلی که دو احتمالی و دو معنایی بود به وسیله این مصدره تأثیر پذیرفت، درست، و خلاصه این مصدره یک اثری گذاشت رو جمله موقع. لأنها صارت به این هستن، چجوری تأثیر گذاشت؟ تأثیرش به این صورت بود که اون جمله دو احتمالی رو تبدیل کرد به جمله یک احتمالی و تصریح در بنوت حقیقی. فکان مؤکدا لغیره، پس این مصدره تأکید است برای غیر خودش، چون این مصدره یک معنا داره، اون جمله‌ای که قبلش هست دو احتمالی و دو معناییه. لوجوب مقایرت المؤثر للمؤثر فی. خب چرا این شد چرا شد مؤکد لغیره؟ و میگه به خاطر اینکه وقتی که یک جمله‌ای دو تا معنا دارد، درست، و شما می‌خوای یکیشو در واقع انتخاب بکنی و یکیش رو به وسیله مصدر تعیین بکنی، اینجا باید اون مؤثر، یعنی اون مصدری که میخواد تأثیر بذاره جمله قبل، و اون مؤثر اون جمله با هم غیر هم باشن، وگرنه که مثل همون بله مثل همون لهو علیه الفون اعترافن میشه. اگه قراره این تأثیر بذاره رو اون قبلی، باید غیر اون باشه، باید اخص باشه از اون. مثلا فرض بکن اگه خواستیم رجل رو یک صفتی براش بیاریم که دایرش زیق بشه، باید اون صفته از خود رجل دایرش زیقتر و کوچیکتر باشه. مثلا میگیم رجلون عالمون، درست؟ ولی اگه بگیم رجل انسانون، این هیچ گونه توصیف و هیچ گونه تزریق دایره و تخصیصی نداره توش. درست شد؟ پس اینجا هم وقتی میخوایم این مصدر تأثیر بذاره تو جمله قبل، باید کوچیک‌تر باشه، لذا باید غیر اون باشه. حالا اینم لازم نبود وارد این بحث بشه. خب اینم از مورد چهارم. مورد پنجم و آخر از موارد مصدری که عاملش باید وجوباً حذف بشود این است که مصدر ما برای تشبیه اومده باشه و بعد از جمله‌ای واقع شده باشه که اون جمله یک اسمی داشته باشه که فاعل این مصدر است در معنا. یک مثال بزنم، میگیم لزیدن صوتون صوت همارن، برای زید یک صدایی هست مثل صدای الاغ. درست؟ مثل صدای همار. خب اینجا صوت همارن مفعول مطلق ماست. درست؟ خب برای چی این صوت همارن رو بردیم؟ برای این که بگیم آقا این صدایی که گفتیم زید دارد مثل صدای الاغ میمونه. درست شد؟ خب پس این مصدر ما برای تشبیه اومده. این یک مطلب. نکته دومی که بعد از یک جمله اومده. درست؟ قبلش گفتیم لزیدن صوتون، لزیدن مبتدا بخش خبر مقدم، صوتون مبتدای مؤخر، برای زید صدایی است، اینم جمله. و این جمله ما هم شامل یک اسمی هست که فاعل اون مصدریه که بعدن خواهد آمد. درست؟ خب اون ما توی اون مصدر می‌خواستیم صدای کیو شبیه بکنیم، تشبیه بکنیم به صدای الاغ، صدای این زید رو دیگه. درست شد؟ خواستیم صدای این شخص رو تشبیه بکنیم به صدای الاغ. یعنی صوت همارن در اصل یوسف و تو صوت همارن هست، یعنی صدا میدهد اون زیده صدای الاغ را. درست شد؟ خب پس این صوت همارن برای تشبیه، و اون چیزی که ما میخواییم تشبیه بکنیم، فاعل اون تشبیه ما، اون که میخواییم تشبیهش بکنیم، توی جمله قبل ذکر شده است. درست شد؟ لذا اینجا این مصدر ما صوت همارن یک مفعول مطلقی است که عاملش باید وجوباً حذف بشود. یعنی در اصل اینطوری بوده، لزیدن صوتون، برای زید صدایی است، یوسف به تو صوت هماره، که اون زیده صدا میدهد صدای همار را. درست شد؟ که اون یوسف به تو واجب الحذف است. درست؟ این مثال. یه مثال دیگه هم زده، باز اونم الان بررسی میکنیم که قشنگ مطلب جا بیفته. میگیم لهو بکا اون بکا از سکلا، برای او، مثلا برای اون مرد، برای اون زید، مثلا بگیم لزیدن بکا اون، برای زید یک گریه‌ای هست، بکا از سکلا، مثل گریه مادر فرزند مرده. درست شد؟ خب اینجا بکا از سکلا در واقع مصدریه که آوردیم برای تشبیه. میخوایم بگیم آقا گریه این زید مثل گریه مادر فرزند مرده هست. درست شد؟ خب اینجا بکا از سکلا پس برای تشبیه اومده، بعد از یک جمله اومده، لهو بکا اون، و توی اون جمله فاعل این، در این کسی که میخواییم تشبیهش بکنیم تو جمله قبل آمده است. درست؟ فاعل این عمله تو جمله قبل اومده، که میگیم لهو اون هوه، یا لزیدن اون زیده. خب اینجا بکا از سکلا مصدر ماست، پس مفعول مطلقیه که عاملش وجوباً باید حذف بشود. یعنی لهو بکاون، یا لزیدن بکاون، برای زید یک گریه‌ای هست، که یبکی بکا از سکلا، گریه میکند اون زید، گریه کردن مادر فرزند مرده. درست؟ به این صورت. خب اینم از این مطلب. پس موضع پنجم اون مصدری بود که سه تا شرط داشته باشه: یک برای تشبیه باشه، دو بعد از یک جمله اومده باشه، سه تو اون جمله فاعل این هم وجود داشته باشه. خب پس اگر که این شرایط نبود، شرایط وجود نداشت، مثلا بعد از جمله واقع نشده بود، یا تو جمله قبل فاعل معنوی این ذکر نشده بود، اینجا دیگه این مصدره مفعول مطلق نیست، بلکه این مصدره رو مرفوعش میکنن. مثلا اگر ما قبل جمله نبود بلکه مفرد بود، میگیم چی؟ میگیم آقا مثلا صوت و زیدن صوت و همارن. خب صوت زیدن مبتدا، صوت همارن خبرش، دیگه نمیگیم صوت همارن، مفعول مطلقی نمیخونیم. یا اگه جمله قبل مشتمل بر فاعل معنوی نباشه، یعنی فاعل این تشبیه، کسی که میخواییم تشبیهش بکنیم، تو جمله قبل وجود نداشته باشد، مثلا میگیم هازا صوتون صوت همارن، این صدایی است و یک در واقع صدای مثل صدای الاغ است، این شکلی بگیم درست. خب این هازا صوتون صوت همارن، درسته ما میخواییم صدای این شخص رو در واقع تشبیه بکنیم به صدای همار، منتها این شخصی که ما میخواییم صداشو تشبیه بکنیم خودش تو جمله قبل ذکر نشده است، در مورد خودش نگفتیم، نگفتیم لزیدن صوتون، گفتیم هازا صوتون، این صدایی است، درست به فاعل صدایه کار نداشتیم. یا میگیم هازا بکاون بکا و سکلا، بکا و سکلا، این گریه ای است، گریه زن مادر فرزند مرده، اینجوری بگیم گریه مادر فرزند مرده. خب این از این. پس اگر شروطی که گفتیم نباشد، این مصدر ما دیگه منصوب نمیشه بلکه مرفوع میشه. حالا توی مورد اول گفتیم صوت و زیدن صوت و همارن خبرشه، اینجا توی هازا صوتون صوت و همارن ظاهرا میشه بدل از صوتون، هازا صوتون صوت و هماره میشه بدلش. اینم از مورد پنجم و آخر. میفرماید که کذا کذا تشبیه بعد جمله کلی بکن بکا ازات ازله، میگه همچنین یعنی چی؟ یعنی حذف میشود عامل مفعول مطلق وجوبن، کجا؟ در مصدری که صاحب تشبیه باشد، یعنی برای تشبیه اومده باشه، بعد جملتن، بعد از یک جمله ای واقع شده باشد، مثل این مثال کلی بکن بکا ازات ازله، برای من است یک گریه ای که مثل گریه مادر فرزند مرده هست. خب ای کذالکه داره شعر رو چکار میکنه؟ شرح و ترجمهش میکنه. کذالکه یجب حذف عامل المصدر اذا قصد به تشبیه بعد جمله مشتمله علی فاعل المصدر فی المعنا، میگه همچنین واجب است حذف عامل مصدر اگر که قصد شده باشد به اون مصدر، یعنی از اون مصدره قصد شده باشد التشبیه، و ازش قصد تشبیه شده باشد، بعد جمله مشتمله علی فاعل المصدر فی المعنا، بعد از جمله ای که شامل است، مشتمل است، دارا هست دارای یک فاعلی هست، درست، یعنی دارای فاعلی، منظورش این است که دارای یک کلمه ای هست که اون کلمه فاعل این مصدره، درست شد؟ فعل معنا، در معنا فاعل این مصدر است، در لفظ فاعل نیست و در لفظ فاعلی نداری، در معنا فاعل این صوته هست، درست؟ نحو لزیدن صوتون صوت همارن، برای زید صوتی هست که صوت در مثل صوت همار است، و لهو بکاون بکا از سکلا، برای او گریه ای هست مثل گریه مادر فرزند مرده. همون ذات عزله، همین ترجمهش همین سکلا میشه تقریبا. خب لذا دیگه از ذات عزله استفاده نکرد، گفت از سکلا. فس اوت همارن مسترون تشبیهیون، یک مستریه که برای تشبیه اومده، و هو منصوبون به فعل محذوف وجوبن، این صوت همارن منصوب است به یک فعلی که وجوبا محذوف است، و تقدیر و یوسف به تو صوت همارن، تقدیرش این است که در واقع یک یوسف به توی محذوف بوده. خب و قبله او جملتون، قبل از این صوت همارن یک جمله ای هست، و هیه لزیدن صوتون، اون جمله اینه لزیدن صوتون، و هیه مشتملتون علی الفاعل فعل معنا، و این جمله لزیدن صوتون شامل است و دارا هست و مشتمل است بر فاعل معنوی این صوت، و هو زیدون، و کذالک بکا و سکلا، که نمیدونم چرا زده سکلی، اشتباه زده، منصوب به فعل محذوف وجوبا. همچنین توی مثال دوم هم با کائس اکلا منصوب است به یک فعل محذوف وجوبی و تقدیر و تقدیرش هم این است که یبکی بکا از سکلا، اون مرده که گفتیم لهو بکا اون برای اون بکایی هست، بکایش مثل چیه؟ مثل بکای سکلا هست. فلهو ببخشید، فلهو لم یکن قبل هازل مستر جملتون وجب الرفع، اگر قبل از این مستر جمله ای نبود رفعش واجب است. نحو صوتهو صوت همارن و بکاهو بکا و سکلا و هازا ببخشید و کذا لو کان قبله جملتون، همچنین اگر که قبلش جمله باشه. و لیست مشتملتن علی الفاعل فی المعنا، اما مشکلی که هست اینه که مشتمل بر فاعل این صوت مثلا فاعل این مستر نیست، فاعل معنوی مستر. نه و هازا بکاون بکا و سکلا یا هازا صوتون صوت و هماره، اینجا هم باید چی بشه؟ باید مرفوع بشه باید. ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفهوم من تمثيله، این که گفتیم این باید بعد از یک جمله بیاد و اون جمله شامل فاعلش باشد، فاعل مصدر باشد در معنا، این توی شعر مصنف نبود. شعر مصنف این بود کذا کذا تشبیه بعد جمله، مصدری که تشبیهی باشد بعد از جمله واقع شده باشد در همین حد. منتها شارح میگه آقا این شرط دیگه که گفتیم اون جمله قبل باید مشتمل بر فاعل مصدر باشد، درست؟ این رو از چی استفاده کردیم؟ از اون مثالی که مصنف زد که گفت لی بکن و کلی بکن بکا از ذات عزله، از مثالش این شرط رو استفاده کردیم، ولی خب تصریح ایشون بهش نکرده بود، متعرضش نشده بود، ولیکن نه مفهومون من تمثیله، از مثالش ما این رو فهمیدیم و برداشت کردیم. این از مورد آخر از موارد مفعول مطلقی که عاملش وجوبا باید حذف بشود و مفعول مطلق همینجا تموم میشه. بحث بعدی مفعول له هست که انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.